سلام و وقت همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در این 60 دقیقه هشدار وزارت دفاع: جاسازی ماین ها در مناطق غیر نظامی بیش از هر زمان دیگر افزایش یافتند.
طالبان با استفاده از ماین های کنار جاده ای، با استفاده از التهاب و انفجار به افراد ملکی آسیب می رسانند.
گسترش نوع جهش یافته ویروس کرونا در افغانستان: بیش از 300 مورد مثبت ثبت شده.
نگران افزایش نوع جدید وایرس کرونا هستیم.
پیستول یا ناسور انگام زایمان از بیماری های تهدید برانگیز برای زنان در افغانستان.
یکی از بزرگترین مشکلات در افغانستان عدم دسترسی به خدمات قابلگی در قرا و قصبات دوردست و ناامن است.
سازمان ملل متحد از تخریب و آسیب دیدن 17,000 واحد رهایشی و تجارتی در جنگ غزه خبر می دهد. یک نگاه کوتاه هم میکنیم با آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شده. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و آزادی و شنوندگان آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط ها: ریاست امنیت ملی ولایت کنر از کشته شدن قماندان قطعه سرخ طالبان در این ولایت خبر می‌دهد. برنامه جبران خساره آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات توسط حکومت افغانستان تصویب شد و خرابی هوا در چین جان 20 ورزشکار را در یک رقابت ورزشی گرفت. مشروع خبرها: ریاست امنیت ملی ولایت کنر از کشته شدن قماندان قطعه سرخ طالبان در این ولایت خبر می‌دهد. در خبرنامه این اداره آمده است قماندان قاسم با دو تن از افرادش دیشب در ولسوالی شلتن در عملیات نیروهای امنیت ملی کشته شد. در ادامه آمده که این قماندان مشغول جمع‌آوری عشر از باشنده‌های ولسوالی شلتن ولایت کنر بود. در خبرنامه از بازداشت یک تن دیگر از اعضای قطعه سرخ طالبان خبر داده شده. تا اکنون طالبان در مورد این ادعا چیزی نگفتند. برنامه جبران خساره آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات توسط حکومت افغانستان تصویب شد. ارگ ریاست جمهوری دیروز در خبرنامه گفت گزارش که دیروز توسط امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور به جلسه ارائه شد مورد تصویب قرار گرفت. در ادامه گفته شده اداره های مربوط به پرداخت خساره به قربانیان این آتش سوزی مکلف شدند. در 25 دلو سال گذشته آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه رخ داد که در نتیجه صدها تانکر در آتش سوختند. اتاق تجارت و صنایع هرات می گوید زیان های ناشی از این آتش سوزی بیش از 50 میلیون دلار تخمین می شود. پس از این رویداد آسیب دیده ها چندین روز تحسن برپا کردند و خوان جبران خساره از سوی حکومت شدند. والی نورستان میگوید بسیاری از سرمایه گذاران برای سهولت گردشگری در این ولایت سرمایه گذاری را آغاز کردند. حافظ عبدالقیوم دیروز در گفتگو با رادیو آزادی این اقدام را برای رشد جهانگردی در افغانستان مهم دانست.
بسیاری سرمایه گذاران اکنون در پارون مرکزی این ولایت سرمایه گذاری می کنند. برخی هتل می سازند، شماره در کارهای دیگر سرمایه گذاری می کنند. با این کار افراد بیشتر به سرمایه گذاری تشویق خواهند شد.
پیش از این مقام‌های ولایت نورستان گفته بودند که امسال بیش از 10,000 تن برای گردشگری به این ولایت سفر کردند. ولایت نورستان پارسال از سوی دولت افغانستان به حیث پارک ملی اعلام شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام های چین میگویند در نتیجه خرابی وضعیت هوا در شمال غرب این کشور 20 تن در رقابت دوش در کوه ها جان باختند. خبرگزاری رسمی شینهوا امروز گزارش داد که تندباد های ناگهانی و کاهش قابل توجه درجه حرارت این رقابت ورزشی را در جریان دیروز در ولایت گانسو برهم زد. بر اساس گزارش ها اکثریت از ورزشکاران از ناحیه جسمی صدمه دیدند. صبح امروز 16 جسد و دیروز 4 جسد پیدا شدند. یک تن تا هنوز ناپدید است. در رقابت دوش در کوههای شمال غرب چین حداقل 172 تن اشتراک کرده بودند و اکنون از سلامتی 151 تن اطمینان داده شده. رهبر مخالفان بلاروس که در تبعید به سر می‌برد می‌گوید از درگذشت یک چهره مطرح سیاسی کشورش در زندان خیلی متاثر شده است. اخیراً خبر مرگ ویتولد آشوراق عضو حزب مخالف و هماهنگ کننده جنبش آزادی بلاروس نشر شد. او مدت 5 سال زندان را به خاطر اشتراک در تظاهرات ضد حکومتی سپری می کرد. سویتلانا تیخانوفسکایا نامزد تبعید شده ریاست جمهوری بلاروس در اعلامیه ویدیویی از یک محل نامعلوم گفته است:
من از قدرت ایمان، روحیه و انتخاب درستی که انجام داده بود بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم. من خیلی احساس درد و اندوه می کنم که با زندگی هزینه آن را پرداخت و در حالی که از آزادی محروم شده بود با مرگ روبرو شد. من به خانواده ویتولد تسلیت می گویم و کلمات کافی را نمی یابم که اندوه شما را تسکین دهد.
پس از انتخابات ماه اگست سال گذشته که در آن الکساندر لوکاشینکو برنده اعلام شد، تظاهرات در بلاروس ادامه دارد و تا اکنون صدها تن دستگیر شدند. مخالفان الکساندر لوکاشینکو و کشورهای غربی میگویند که در انتخابات بلاروس تقلب گسترده صورت گرفته است. و گروه موسیقی ایتالیایی مانسکن برنده رقابت امسال یوروویژن شد. در این رقابت که در شهر روتردام هالند برگزار شده بود، همچنان فرانسه دوم، سوئیس سوم و آیسلند چهارم شدند. رقابت را حدود 200 میلیون تن به صورت زنده دیشب از طریق تلویزیون ها تماشا کردند. این دوره یوروویژن از پارسال به خاطر همگیری ویروس کرونا به امسال با تعویق افتاد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در بخش خبری از ساعت میزبان شماستم. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. وزارت دفاع افغانستان میگوید جاسوسی ماین ها در مناطق غیر نظامی بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته. با گفته این وزارت، ماین گذاری باعث بیشتر شدن تلفات غیر نظامیان در بسیاری از ولایت های افغانستان شده است. همزمان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از همه جوانب درگیر جنگ خواسته تا از امنیت غیر نظامیان اطمینان حاصل کنند. خانواده هایی که عزیزانشان را در جنگ های اخیر از دست دادند از ناتوانی و فقر خود حکایت می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همه مردان این خانواده در منطقه بولان در حومه شهر لشکرگاه مرکز هلمند در نتیجه درگیری های اخیر کشته شدند. این زن هم مانند هزاران آواره دیگر برای تأمین زندگی کودکان یتیمش در سرک های شهر لشکرگاه گدایی می کند.
امروز ششمین روز است که با یتیمان و بیوه هایم از بولان آواره شده ایم. دو زن بیوه با من زنده ماندند و خانه ما پر از یتیمان است.
افراد ملکی که در اثر جنگ های اخیر متاثر شدند، از همه طرف های درگیر خواستار پایان جنگ های مداوم و خشونت ها هستند.
به خاطر خدا، به خاطر رسول مسلم می خواهیم. ما آتش بس می خواهیم. ما اینها انسان ها و ایمانات را نابود کرده اند.
در حالی که طرف های درگیر جنگ برای تسلط بر یکدیگر خشونت ها را افزایش دادند، درگیری های مسلحانه از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب افغانستان به افراد ملکی آسیب می رساند. بسیاری ها مانند نور محمد 47 ساله باشنده اروزگان می خواهند که به زندگی عادی خود برگردند. او از یک منطقه نزدیک شهر ترینکوت مرکز اروزگان آواره شده است.
چه باید کرد؟ زمین و سرایهایم را گذاشته امروز در اینجا مزدورکاری میکنم. من از طالبان میخواهم که مصالحه کنند و ما را رها کنند.
فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، میگوید اخیرا طالبان تعبیه ماین ها را در مناطق ملکی افزایش دادند.
در هیچ شک وجود نداره کامل اصلی تلفات افراد ملکی در افغانستان طالبا هستند. طالبا با استفاده از ماینهای کنار جاده، با استفاده از التهار و انفجار و افراد ملکی آسیب میرسانند. متاسفانه امروز نسبت به هر زمان دیگر جاسازی ماینهای کنار جاده توسط طالبا در خانه های مردم، در مسیر راه رفت آمد عامه و همچنان در جاده ها و شهرها افزایش پیدا کرده و این بیانگر دشمنی آشکار طالبا با مردم افغانستان است و نشان می‌دهد که طالبا به گونه عمدی و قصدی و جان و مال هموطنان ما ناسیب می‌رسانند.
از حدود 3 هفته قبل که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز شد، در مورد درگیری‌ها و تلفات افراد ملکی از کندهار، اروزگان، هلمند، لوگر، غزنی، کندز، غور، کابل، بدخشان و سایر ولایات گزارش داده شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید بعد از ختم آتش‌بس 3 روزه به مناسبت عید رمضان، طالبان در 18 ولایت این کشور جنگ‌ها را آغاز کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز میگوید در جنگ‌های اخیر ماین‌های کنار سرک علت اصلی تلفات افراد ملکی بوده است. ذبیح الله فرهنگ، مسئول بخش نشرات این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت:
انفجار ماین‌های کنار جاده یکی از غمبارترین تاکتیکی بوده که از افراد غیرنظامی قربانی گرفته. بیشترین رقم کشته شده‌ها در سال گذشته و تا اکنون را در نتیجه انفجار ماین‌های کنار جاده، موتربم‌ها و انفجار ماین‌های مغناطیسی با تأسف رقم خورده. انفجار ماین‌های کنار جاده بین افراد نظامی و غیر نظامی نمی‌تواند تفکیک قائل شود، بنابراین این تاکتیک باید متوقف شود.
به اساس گزارش سازمان ملل متحد، فقط در 3 ماه نخست سال جاری 573 فرد ملکی در افغانستان کشته شدند که 29% بیشتر از همین مدت در سال گذشته است. اما ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، به رادیو آزادی گفته که در این درگیری ها تلفات افراد ملکی وجود نداشته و آنها فقط بر اهداف نظامی حمله می کنند. ذبیح الله مجاهد همچنان ادعا کرده که از اول ماه می به این سو 7 پلیس والی را در ولایات بغلان، کندهار، هلمند، کندز و لغمان تصرف کردند. اما مقامات امنیتی افغانستان این ادعا را به شدت رد کردند. وبسایت لانگ وار ژورنال اخیراً نقشه‌ای از مناطق تقسیم شده بین طالبان و دولت در افغانستان را نشر کرده و در آن ادعا شده که 19% قلمرو افغانستان کاملاً تحت کنترل طالبان قرار دارد.
زندگی
اینجا مردا مفصیده بود، زخمی ها مفصیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشد.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت حالا 9:13 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. آیا در مورد فیستول یا ناسور که یکی از عوارض زایمان در شرایط نامساعد است می دانید؟ این بیماری برای زنان در افغانستان هم چالش زا خوانده شده. تا دقایق بعد در این مورد برایتان خواهیم گفت، زیرا امروز 23 می است و به عنوان روز بین المللی پایان دادن به فیستول زایمان نامگذاری شده. تا لحظات بعد برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد و نگاه میکنیم به تحولات در شرق میانه و این که با پایان یافتن جنگ 11 روزه زیان‌ها هم در کنار قربانیان خیلی بالاست. اما پیش از اینها، وزارت صحت عامه میگوید تا اکنون 317 مورد مثبت از نوع جهش یافته ویروس کرونا در افغانستان تشخیص داده شده. با گفته مقام های این وزارت، موج سوم ویروس کرونا در افغانستان در حال گسترش است. در حال حاضر شفاخانه ها و آزمایشگاه ها در وضعیت اضطراری آماده مبارزه با این ویروس دانسته شدند. بیشتر در این گزارش.
موج سوم ویروس کرونا در افغانستان همچنان در حال گسترش است. بر اساس آمارهای رسمی، از زمان ثبت نخستین مورد ابتلا به این ویروس در 5 مهوت 1398 تا کنون بیش از 65,000 تن به این ویروس مبتلا شدند و از این میان 2802 تن آنان جان خود را از دست دادند. با این حال در میانه موج سوم ویروس کرونا، نگرانی از گسترش گونه جهش یافته این ویروس در حال بالا گرفتن است. فرشاد در هرات و حمیده در کابل در این باره میگویند:
امکانات طبی در کشور ما کم هست و ما شاید به یک بحرانی فرو بریم. از این خاطر من خودم به خاطر مبتلا نشدن به نوع جهش یافته ویروس کرونا نکات سیر بیشتر رعایت میکنم، از تجمعات پرهیز میکنم و فاصله گذاری اجتماعی رعایت میکنم.
ما بسیار نگران هستیم، قسمی که ما در هند میبینیم که هر روز چقدر انسان ها زندگی خود از دست میتن و نگران افزایش نوع جدید وایروس کرونا هستیم. در ضمن ما باید خود ما هم توجه کنیم تا که از صورت نشر وایروس جلوگیری کنیم.
در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان گفته که نوع جهش یافته ویروس کرونا در سطح افغانستان در حال گردش است. عثمان طاهری معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که نشانه های ابتلا به این بیماری با گونه عادی آن تفاوت چندانی ندارد، اما سرعت انتشار آن بیشتر است. آقای طاهری افزود که تاکنون در 18 ولایت افغانستان 317 تن مبتلا به این گونه ویروس کرونا شناسایی شدند که بیشتر آنان در ولایت های شرقی هستند.
آمار جهش یافته ویروس کرونا در افغانستان در رأس ولایت ننگرهار قرار دارد که 124 مورد ثبت گردیده به تقریبا کابل، هرات و قندهار است.
به نظر می رسد که گونه جهش یافته این ویروس از هند و کشورهای همسایه وارد افغانستان شده باشد. به گفته آقای طاهری به همین دلیل رفت و آمد به هند کاهش یافته است. با این حال مقام‌های وزارت صحت گفتند که برای پیشگیری از گسترش بیشتر این ویروس همه شفاخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها به حالت اضطرار در آمدند. به گفته آنان با درس‌هایی که از موج‌های اول و دوم ویروس کرونا گرفتند، منابع و امکانات بیشتر برای مقابله با موج سوم کرونا تهیه کردند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
نو و 17 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنوندی عزیز، نگاه میکنیم به شماره از رسانه های جهان که کدام مطالب و مقاله ها را در مورد افغانستان نشر کردند.
روزنامه اپاک تایمز در شماره اخیر خود نوشته است: با فرارسیدن زمان خروج کامل قوای امریکا از افغانستان، یک حالت بی‌ثباتی در این کشور حاکم شده و قدرت های جهانی برای نفوذ خود اوضاع را بررسی میکنند. اپوک تایمز که جزء شبکه بزرگ نشراتی اپوک میدیا گروپ مستقر در نیویورک است، از قول کارشناسان می نویسد که می گویند پروسه صلح افغانستان به این مربوط است که این قدرت ها همکاری می کنند یا رقابت. زمان رسمی خروج سربازان باقی مانده امریکا از افغانستان ماه سپتامبر تعیین شده و در این 4 ماه قدرت های جهانی و منطقه‌ای بحث ها را روی سیاست آینده خود در قبال افغانستان پیش می برند. روزنامه از قبل حمید ابراهیم تحلیلگر مستقل شرق میانه در بریتانیا نوشته است که میگوید بحران افغانستان ریشه منطقوی دارد و راه حل آن هم باید مشترکاً در منطقه جستجو شود. حمید در ایمیل خود به روزنامه نوشته است که اگر پاکستان، ایران و قطر حمایت نظامی و مالی خود را به طالبان قطع کنند و اهداف خود را با تلاش‌های همه‌جانبه سیاسی دنبال کنند، در آن صورت می توانند طالبان و حکومت افغانستان را برای پیدا کردن راه حل تحت فشار بگیرند. با باور حمید هنوز قوای امریکا کاملا افغانستان را ترک نکردند که نارامی و بی‌ثباتی در این کشور افزایش یافته و به گفته او در صورت خروج کامل قوا این نارامی بیشتر خواهد شد. به عقیده ابراهیم حمید وضعیت در افغانستان می تواند به دو جهت تحول کند، یا پیروزی برای همه و یا شکست برای همه. به عبارت دیگر همکاری برای ثبات یا رقابت برای منافع. اگر این مسیر رقابت باشد افغانستان دوباره به مرکز تروریسم و فابریکه مواد مخدر تبدیل خواهد شد. برای رسیدن به یک نتیجه مثبت مهمترین گام این است که طالبان از یک قوه نظامی به یک قوه سیاسی تبدیل شوند که در این راستا کشورهای همسایه افغانستان و یک تعداد دیگر کشورهای عرب و قدرت‌های جهانی می توانند نقش بسیار مثمر بازی کنند. روزنامه ملیتری تایمز چاپ امریکا که به اردو این کشور ارتباط دارد در این مورد نوشته است که با خروج قوای امریکا از افغانستان ممکن است تجهیزات و وسایل آنها به دست طالبان برسد. روزنامه به تجربه عراق اشاره نموده می نویسد وقتی که قوای آمریکایی از این کشور خارج شدند، یک تعداد موترها و وسایل آنها به دست گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش رسید. ملیتری تایمز از قول مقامات نظامی آمریکا نوشته است که میگویند یک مقدار وسایل و تجهیزات نظامی به قوای افغانستان تسلیم داده شده، ولی ضمانت وجود ندارد که این وسایل به دست طالبان نرسد. روزنامه از قبل بعضی از اعضای کنگره آمریکا نوشته که میگویند بعد از خروج قوای آمریکا از افغانستان بعضی مسائل مهم گنگ ماندند. آنها از جمله به سرنوشت ترجمانهای افغان قوای آمریکا در افغانستان و آینده مبارزه با تروریسم در این کشور اشاره میکنند.
حالا 9:21 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، فراموش نکنید که در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار ما هوای تازه و آزادی و شنوندگان هم نشر خواهند شد. در ساعت 9:30 سرخط خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت. اما پیش از این هم فیستول یا ناسور یکی از عوارض زایمان در شرایط نامساعد است. این بیماری پیامدهای روانی، اجتماعی و حتی اقتصادی دارد. سازمان ملل متحد فیستول زایمان را یکی از جدیترین و غم‌انگیزترین آسیب‌های زایمان دانسته. به همین دلیل 23 ماه می را به عنوان روز بین المللی پایان دادن به فیستول زایمان نامگذاری کرده. از آنجای که این بیماری بیشتر در کشورهای رو به توسعه و فقیر شایع است، یکی از نشانه های نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی دانسته می شود. افغانستان هم یکی از کشورهایی است که زنان بسیاری از بیماری فیستول یا ناسور در ناحیه بطن رنج می برند. گزارش مفصل در این مورد.
دایی کلینیک ما که هست قابلای هست که قابلای یک دو سه ما کش افغان
روحینا یکی از هزاران زن افغان است که با مشکل زایمانی روبرو شده است. او در منطقه دوردست کهمرد ولایت بامیان زندگی می کند، جایی که دسترسی به خدمات با کیفیت صحی محدود است. روحینا 2 سال پیش زمانی که 20 سال داشت ازدواج کرد و 3 ماه پیش در نخستین زایمانش با مشکلات فراوانی روبرو شد. در این زایمان نه تنها خود او بلکه دخترش هم آسیب دید و دچار مشکل تنفسی شد.
مرا زیاد دردی که من پخته نشده بود درد نداشتم. آقا ما دو تا پیشکاری تر کردن، پیشکاری که کردن دیگه درد من گم شد. مرا عملیات کردن و لایم ممتع شدم. طفل من به وقت از عملیات کش میگیرم دهنی همه را پاک میکنن، بیچاره تنفس کشیده نمیتونه. آقا
روحینا یکی از زنان بیشمار است که در افغانستان با فیستولای زایمان مواجه شده است. این امر بر کیفیت و وضعیت زندگی او اثر ناگواری گذاشته است. سازمان ملل روز 23 ماه می را روز پایان دادن به فیستولای زایمان نامگذاری کرده است. این بیماری با کمک درست صحی قابل پیشگیری است. سازمان ملل بروز این بیماری را نقض حقوق بشر و نشانه ای از نابرابری های فاحش دانسته است. این زمان پایان دادن به این مشکل را یکی از گام های حیاتی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار خوانده است. اما این بیماری چیست و چگونه بروز می کند؟ صدیقه عبدالله متخصص بیماری های زنان و زایمان می گوید که فیستولا گونه ای از مجرای غیر طبیعی است که در اثر زایمان غیر عادی و جراحی غیر فنی ایجاد می شود.
مانعی وجود می داشته باشد به خاطر ولادت نارمل و همچنان در مناطق که امکانات عملیات سیزارین نیست، فشاری که بالای عضلات و تاج نای محبل وارد می شود سبب این می شود که یک سوراخ به وجود بیاید. خود فیستول در حقیقت یک مجرای غیر نارمل است که فیستولا می کند که فیستولای مثانی باشد، فیستولای باشد که بعضاً به حد یک مشکل شدید است که خانما دقت معیوب بدن، ادرارشان بدون اراده یک مجرای دیگی از طریق محبلشان خارج می شود.
شورای پرستاران و قابله های افغانستان با اشاره به بیماری های زایمان می گوید مادرانی که در مناطق دارای دسترسی محدود به خدمات درمانی زایمان می کنند با احتمال دچار شدن به این بیماری روبرو هستند. هیله غرشین رئیس اجرایی این شورا:
تعداد فعلا در حدود 34,000 قابله نظر به ارقامی که از طرف انجمن قابلای افغانستان در اواخر سال 2020 جمع‌آوری شده بود داریم که از این جمله صرف 6,000 قابله در سیستم صحی افغانستان فعالیت دارند و در حدود 28,000 قابله در سیستم فعالیت نمی‌کنند. یکی از بزرگترین مشکلات در افغانستان عدم دسترسی به خدمات قابلگی در قرا و قصبات دوردست و ناامن است که مادرها به قابله‌ها یا ماهر ولادی دسترسی ندارند.
رئیس شورای پرستاران و قابله‌های افغانستان گفت که اگر قابله‌های حرفه‌ای استخدام شوند، این بیماری و به گونه کلی مرگ و میر مادران به میزان زیادی کاهش می‌یابد. با این حال وزارت صحت عامه می‌گوید که میزان مرگ و میر مادران در مقایسه با سال‌های قبل کمتر است. حمیرا ابوی، مشاور فنی در زمینه صحت کودکان و مادران در بخش باروری این وزارت:
مرگ و میر مادران از تمام افراد در حدود 661 بر 100,000 ولادت زنده است، ولی فعلا ما امی آمار با خود داریم که البته از سالهای قبل کرده مرگ و میر مادرها بهترتر شده، ولی باید کارهای دیگه هم انجام شود تا ما بتانیم مرگ و میر مادرها و نوزادها و اطفال پایین بیاریم.
خانم ابوی افزود که میزان مرگ و میر مادران و بیماری های ناشی از بارداری و زایمان در مقایسه با سالهای گذشته کاهش یافته است. 9 8 7
انتقال کننده با استفاده است.
میدشت در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سن
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی.
My grandmother Ruth Sheila.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند. حالا 9:27 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سازمان ملل متحد میگوید در جریان 11 روز جنگ در نوار غزه حدود 17,000 واحد رهایشی و تجارتی آسیب دیده و یا ویران شدند. در این جنگ بیش از 250 تن کشته شدند که اکثریتشان فلسطینی ها هستند. از کشته شدن 12 تن در اسرائیل نیز گزارش داده شده. آتش بس روز جمعه به جنگ میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس پایان داد. جزئیات در گزارش.
سازمان ملل متحد میگوید حدود 800,000 تن در نوار غزه به طور منظم به آب پاک دسترسی ندارند، زیرا در اثر جنگ‌های اخیر حدود 50% شبکه آب آسیب دیده است. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد با نقل از وزارت امور عمومی و مسکن غزه گفته که در جریان 11 روز جنگ حدود 17,000 واحد مسکونی و تجارتی آسیب دیده و یا تخریب شدند. با گفته سازمان ملل متحد 769 واحد مسکونی و تجارتی غیر قابل سکونت شده، حدود 1042 واحد در 258 ساختمان تخریب شدند و به بیش از 14500 واحد دیگر به طور جزئی آسیب رسیده است. سازمان ملل متحد همچنان گفته 53 مرکز آموزشی، 6 شفاخانه و 11 مرکز مراقبت‌های صحی اولیه در غزه آسیب دیده و مکاتب در نوار غزه مسدود بوده و حدود 600,000 کودک از آن متاثر شدند. اما یک مقام فلسطینی میگوید به اساس ارزیابی‌های ابتدایی حداقل 2,000 واحد مسکونی در جریان جنگ بین اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در نوار غزه تخریب شده است. ناجی سرحان، معاون وزارت کار و مسکن نوار غزه، دیروز با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت بیش از 15,000 واحد دیگر در جریان این جنگ قسمان تخریب شدند. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، اسرائیل صدها حمله هوایی را بر نوار غزه پرجمعیت انجام داده و ساختمان‌های مسکونی، تجارتی و دولتی را هدف قرار داده است. به اساس گزارش، هدف این حملات مکان‌هایی بوده که در آنها گروه فلسطینی حماس دفاتر و منابع داشت. به گفته ناجی سرحان معاون وزارت کار و مسکن غزه، در جریان این جنگ 4 مسجد و 10 دفتر پلیس نیز تخریب شده است. در این حال محمود صلاح قمندان پلیس غزه گفته که حدود 300 راکت و سرگلوله‌های اسرائیلی منفجر ناشده جمع‌آوری شده است. ناجی سرحان خسارات مالی ناشی از این جنگ را 150 میلیون دلار آمریکایی تخمین کرده، گفته که بررسی‌ها هنوز هم ادامه دارد. آتش‌بسی که روز جمعه بین اسرائیل و گروه فلسطینی حماس نافذ شد و جنگ 11 روزه پایان داد، که از خود بیش از 250 کشته بر جای گذاشت که اکثریت آنها فلسطینی ها هستند. از کشته شدن 12 تن به شمول 2 کودک نیز در اسرائیل گزارش داده شده است.
ساعت دقیقا 9:30 به وقت افغانستان.